کلاس خارج اصول جلسه 106 دوشنبه دوم اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة معجل الله تعالى فرجه الشريف. إشكال هشتم به استدلال به أخبار الدالة بر مرجحية كتاب إن هست که در این اخبار واژه مخالف الكتاب به کار رفته، خود به ما وافق الکتاب و ده ما خالف الکتاب. کلمه مخالفت فرمودن شامل موارد جمع عرفی نمیشه، ولو اینها بدون یک ناهمگونی با هم دارن، عام و خاص، مثلا مطلق و مقید، قرینه و ذوالقرینه، اما این یک تحافظ بدوی است و لام مفادش با هم هماهنگ، یعنی این قرینه میشه که در واقع از اون ذوالقرینه، از اون عام، از اون مقید غیر از این اراده شده در مراد جدی. وقتی این چنین بود، پس مفاد این با مفاد او تعارضی، تخالفی ندارد. اگر گفته اکرم کل عالم، بعد فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، این قرینه میشه عرفاً بر این که در اکرم العالم علمای غیر فاسق مقصوده شد. وقتی این شد، پس مفاد او با مفاد این تخالفی ندارد. بنابراین عرفاً موارد تخصیصات، تقییدات، استثناءات، اینا مخالفت نامش نیست. وقتی مخالفت نامش نبود، پس این اخباری که می‌فرماید اگر دو خبر تعارض داشتن، یکی موافق کتاب بود، یکی مخالف بود، این مخالفت معناش مخالفت به نحو عام و خاصی نیست، به نحو قرینه و ذوالقرینیه نیست، بلکه قهرن مراد چیه؟ این است که به نحو تباین کلی یا به نحو مخص من وجه ناسازگاری داشته باشن. وقتی این چنین شد به قرینه واژه مخالفت، پس مورد این اخبار و موضوع این اخبار میشه اخباری که صد در صد با کتاب خدا مخالفه، تباین کلی داره، یا به لحو عموم خصوم الوجه تباین داره و روشنه که این گونه خبرها حجت نیست. خبری که مخالف کتاب باشه، صد در صد در تمام مدلولش به لحو تباین کلی روشنه. اونم که به نحوه عموم خصوم الوجه روشنه که در مورد تعارض باز حجت نیست، چون اون قرینیت نداره اندل اور تا اینکه او رو معنا کنه با هم تخالف نداشته باشه. بنابراین مورد این اخبار مواردی میشه که خود به خود حجت نیست اون مخالف، و این اخبارم در صدد تنبیه بر همین مطلبه که میگه اگه دو تا خبر اینجوری آمد، اون موافق و بیرون، اون مخالف که معلومه حجت نیست، رهاش کن. پس تمییز حجت از لاحجته، نه ترجیح احد الحجتین شأنیتین بر دیگری. نه، اون که اصلا تباین داره، چه به نحو کلی چه به نحو مخصوم الوجه، اون اصلا حجیت شأنیه هم نداره و باطلانه و غیر حجته. بنابراین به این قرینه، که این قرینه استفاده از واژه مخالفت و خالفه و اینات که در این اخبار هست. به این بیانم گفته شده تأییدن لفرمایش آخون که این اخبار در صدر تمییز حجت از لا حجت است، نه ترجیح اهدل حجت این علال اخرا. به این بیان هم گفته شده آقای آخون از این را استفاده نکردن، ولو ریشه این مطلب در کلمات آقای آخون نه در این بحث، بلکه در بحث عام و خاص جلد اول اونجا وجود داره، اما این مستشکل معظم همون مطلب رو استفاده کرده اینجا. آقای آخون از راه های دیگه فرمودن که دیروز توضیح داد. حالا این هم از آقای حکیم خیلی فرق داره. دیروز به خدمت شما عرض کنم فرمایش دیروز ایشون این بود که فرمایش دیروز این بود که این اخبار اگه به اون ظهور اولیش بخوایم عرض بکنیم، حالا به کلمه مخالفت کار نداره. خب ظاهر این اخبار اینه که میگه ای خبر دو تا خبر متعارض به دست شما رسید و متخالف به دست شما رسید، خود به ما وافق الکتاب و اون رو که در کنار بذارید. ظاهر اینا ترجیحه، درست؟ از این ظهور ترجیح پس میفهمیم هر دو باید شأنیت و حجیت رو داشته باشه، درست؟ اینم مقدمه ثانی. پس مقدمه اولا اینه که ظاهر این اخبار ترجیح، وقتی ظاهر این اخبار ترجیح شد مقدمه ثانی اینه که به دلالت التزامیه میفهمیم هر دو باید صلاحیت و حجیت داشته باشه. مقدمه ثالثه اینه که کجاست که صلاحیت و حجیت داره، چه مخالفی است که صلاحیت و حجیت داره در کنار موافق، اونیست که به نحو عموم قسم الوجه نباشه، به نحو تباید نباشه، بلکه به نحو عام خاص مطلق باشه. خب وقتی که اینطوری شد، نمیگه کلمه مخالفت شاملش نیست در این استدلال، نه میگه شامل باشه، ولی اینجا ما به جهت این که داره ترجیح میده، ترجیح یکی بر دیگری در جایی که هر دوش خودجیت شأنیه داشته باشن، و ما از خارج میتونیم، نه به واسطه واژه مخالفت، و از خارج معلومه اونی که میتونه حجیت شأنیه داشته باشه در قبال خبر دیگری که موافقه، اونه که تباین نداشته باشه، درست؟ پس بنابراین باید حقوق خود مطلق باشه. بعد مقدمه چهارمش چی بود؟ این بود که اخبار ما معمولا در چی؟ اخبار متعارضه ما اونی که در خارج در فقه میبینیم، در روایاتمون میبینیم، در باب عبادات. ما در باب عبادات مطلقاتی در قرآن نداریم که خبر مخالف او به نحو عام مخاص مطلق داشته باشیم. پس عدم وجود این قرینه میشه برای این که علی رغم این که ظاهر این خبر ترجیح بود، نه این خبر مربوط به کجاست؟ مربوط به اونجاییست که مخالفتش به نحو تباین باشه و قهرن وقت برای تمیز حجت از حجت. اون با اون مقدمات اون مطلب رو گفت و از کلمه واژه مخالفت استفاده نمی کرد. یعنی در اون اشکال هفتم میگیم نه به آن بخواستم مخالف میگم، ولی چون در مقام ترجیحه به دلالت التزام میفهمیم که باید حجت شنیه داشته باشه و این حجت شنیه در اونجا نیست. اینجا از واژه مخالفت بخواد استفاده بکنه که اصلا واژه مخالفت چون در این اخبار به کار رفته، بنابراین از اول شامل آن مخاصان نمیشه و شامل اونجا هم میشه. وقتی شامل اونجا یعنی تباین شد، چه کلی چه جزئی، بنابراین اونم که صلاحیت برای حجیت نداره هست و در مقام تمییز حجت از لا حجته. این هم به خدمت شما اعتراض کرد. جواب اشکال نهم که حالا در خود منتقاد، اشکال نهمی که بیان شده این است که ما اخباری که راجع به مخالف کتاب هست سه دسته است. یک، اون اخباری که ظاهرش اینه که اصلا حجت نیست مخالف کتاب، مثل این که زخرف باطلون ذروه علی الجدار و امثال این، اصلا حجت نیست. این اخبار رو ولو واژه مخالفتش شامل فرض کنید بگیم هم مخاص مطلقم میشه، ولی به یک قرینه قطعیه باید بگیم اون مقصود نیست. و اون قرینه قطعیه ورود فراوان مخصصات و مقیدات نسبت به کتاب شریف هست. یه قطع داریم که در شهر چه از لسان بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، چه ائمه هدا علیهم السلام، مخصص و مقید برای عمومات و مطلقات کتاب وارد شده. چطور میشه که این روایات بگه اینا باطل زخرفه؟ این که قطعی است که صدور اینا، ورود اینا، پس خود اینا قرینه میشه. این قطعیت صدور همچین روایاتی از اونها قرینه میشه بر این که مقصود از این روایات اونهاییست که مخصوص مطلق نباشه، تباین باشه، منوج باشه، چون ما اونها رو یقین نداریم. غیر از اینکه یه اخباری هست ممکنه صدرانش هم درست باشه، ما قطع به ورود اونها نداریم، اما به خلاف اونها تواتر اجمالی داره، 100% وارد شده اونها. پس این طایفه که مدلولش عدم حجیت، نه ترجیح، اصلا اینا که مربوطه به متباینات و چه کلی چه جزئیه. طایفه ثانیه اون طایفیست که در مقام ترجیح ولی موضوعش و موردش اصول دینه، نه فروع دین. اونجا هست میگه در دو دره باید به شما وارد شد، اگر دیدی یکیش موافق کتابه یکیش مخالف کتابه، موافق رو بگی مخالف. دو تا روایت وارد شده، یکیش دلالت میکنه بر تجسم خدای متعال، جسمانیت خدای متعال، یکیش نه. میگه اونی که مخالف کتابه بگی خدای متعال در کتاب او رو منزه کرده از هر عیبی، کتاب این چنینیه، سبحان الله هم مایستفون، او منزه است. و سایر آیات مبارکاتی که ازش استفاده صفات جمال و کمال خدای متعال میشه. پس بنابراین و جلال اونجا هست، بنابراین ربطی به باب استنباط فروع نداره، اونم به کنار. بله، حالا این آقا داره میگه، حالا بعدا خواهیم که ما یک روایت هم پیدا نکردیم که موردش فروع باشه، اصول باشه. مطلقاته، ما هیچ روایتی که موردش اصول باشه ما پیدا نکردیم. و در کتاب جامع احادیث شیعه آقای بروجردی که اجمع کتب است در جمع روایات باب، چهل و چند تا شاید روایتش بود، هیچ روایتی در اونجا دیده نشد، در کافی شریف هم نیست، جای دیگه هم ندید. حالا این ادعا کردن، این ادعا در کلمات هست، بعدن یه توجیهاتی برش ذکر میکنه. خب اونام که اگه باشه میره کنار، ربطی به ما نداره. اینم طایفه ثانیه. طایفه ثالثه، بله، روایاتی است که مربوط میشه به بحث ما، یعنی در فروع و مرجح، ظاهرش اینه که داره مرجح ذکر میکنه، ولی این بزرگوار میفرماید که اینام منحصر در چهار روایت بیشتر نیست. یکی مقبوله عمر ابن حنظله، یکی مرفوعه زراره، یکی همون رساله روایت رساله قطب راوندی، یکی همون روایت مروی در عیون اخبار رضاست که روایت میسمی بود. ایشون میفهم اون ستای اول که سندن تمام نیست، مقبوله که سندن تمام نیست، عمر ابن انزل ثابت نیست، علاوه بر این که اشکالات متعدد در این روایت از فنی وجود داره که بابا به قضا جور در نمیاد که قبلا تفصیلا ذکر کردم و بحث کردم، و ایشون اون اشکالا رو قبول داره، ده از اون اشکالا رو قبول داره. بنابراین روایت مقبوله عمر ابن حنزله سندن متنن لا یمکن الوثوق به، اون بره کنم. مرفوع زراره هم که گفتیم دیگه، اون مرفوع زراره اوال لعالی مرسلن از علامه نقل کرده، مرفوعن از طرف اوال لعالی تا علامه مرسله، از علامه تا امام هم مرسله. بنابراین این توضیحات این خبر مرسلیست و از اون مرسلاتی هم نیستش که استسلام کنن بعضی هم میگن حجاته، از اون قسم هم نیست که اسناد جزمی درش باشه. علاوه بر اون مؤیدات عدم وثوق که در خود کتب علامه یافت نشده، هیچ کس هم از علامه این رو نقل نکرده، هیچ کس دیگری هم همچین روایتی رو نقل نکرده، اینا همه معاذدات برای عدم وثوق و اطمینان. بنابراین اونم که حجت نیست. روایت راوندی هم اون رساله اصلا ثابت نیست، همون جوری که فاضل نراقی فرمود این کتاب ثابت نیست. پس این ستا میمونه روایت میسمی. روایت میسمی این مقطع بریده شده از صدرش که آقایون ذکر میکنن بله دلالت داره، ولی وقتی به روایت نگاه کنیم اونی صدر این حدیث قرین است بر این که این روایت در مقام چیز دیگری است، در مقام حل و علاج باب تعارض نیست. مدلول این روایت مربوط به باب نیست، این که خیال شده مربوط به بابه در اثر این تقطیع پیش اومده که این بخش پای متوسط یا پایانی این روایت رو جدای از صدر نقل کردن. بله خیال شده این که قبلا خوندیم این روایت شریف بره. این روایت در مقام چیز دیگری است، موارد این که حرفای ما مخالف حرف پیغمبر نیست، حرف خدای متعال نیست، و در کجاها شما باید چجوری جمع بکنید، این چیزاست که قبلا خوندیم. حالا بعدا هم دو مرتبه انشاءالله در مقام جواب از این فرمایش خواهیم آورد. این هم به خدمت شما فلزاست که این بزرگوار از کسانی است که قائل است به این که ما اصلا مرجحی وجود نداره، نداریم مرجحی وجود نداره، برای خاطر این که نه موافقت کتاب مرجحه، نه مخالفت عامه مرجحه، مخالفت عامه تو همین روایت نگرگش و اون صفات راوی فلان اینام که تو مقبوله عمر ابن حنزله بود، اونم که سندش تمام نیست و اشکالات متنی هم داره، مضمونی داره اصلا. بس ما اصلا اخبار ترجیح نداریم. بله نه حالا میاد، حالا اینجا چون به مناسبت از اون بعد در مخالفت که جدا میگیم، اون هم چون روایاتش همین روایاتیست که سندش ضعیفه مثلا. خب این اشکالات تسعه بر این اخبار، خب اینا خیلی مهمه، باید داره بررسی. اما اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که این روایات واردهی که میگه موافق کتاب رو بگیم، مخالف کتاب رو کنار بگذار و طرح کن، اینا در مقام بیان مرجح نیستن، تمیز حجت از لاحجتن. چرا؟ چون خود این روایات متعدد وارد شده که میگه اصلا خبر مخالف چیه؟ باطله، حجت نیست. همون روایاتی که میگه زخرفون باطلون ضروح و علی الجدار لم اقله اینا، خب به قرینه اون روایات اصلا خبر مخالف حجت نیست. وقتی حجت نبود دیگه ترجیح موافق بر اون معنا نداره، ترجیح فرع بر چیه؟ حجیت هر دوست. بنابراین این روایت همینو میخواد بگه، اگه همچی چیزی دیدی حواست باشه، اون موافقه حجته، مخالفه حجت نیست، بذار کنار، یعنی حتی شعنن حجت نیست، باطله. این اشکال اول. از این اشکال به وجوهی تخلص شده. وجه اول اینه که گفتن این روایات مربوطه، اون روایات که داره میگه زخرفون باطلون لم اقل حق ذروه علال جدار، موضوع و مورد اون روایات اصول عقائد، ابحاث عقیدتیه، نه فروع دین. فلذاست که ربطی نداره، اونا رو نمیشه شاهد گرفت، اونا مال اونجاست. این روایاتی که داره میگه ایدوت خبر متعارض شد، این روایات مال ابحاث چیه؟ اخبار وارده در فروع دینه. و ما در مورد اخبار وارده در فروع دین نداریم که ما خالف الکتاب زخرف الباطل، نه، در فروع دین اخبار مخالف کتاب هم ممکنه ذاتاً حجت باشه. بله، اخبار در اصول دینه که اگه مخالف کتاب بودیم روایات میگه ذاتاً حجت نیست، باطل زخرفه. این جواب اولیست که داده شد. و مرحوم آقای آخوندم قدس سره در بحث تعادل و تراجع، در بحث تخصیص کتاب به خبر واحد، این احتمال رو ذکر فرموده که اینا راجع به مسائل عقیدتی باشه. جواب از این فرمایش و این احتمال و این راه تخلص، همونطور که محقق اصفهانی هم در تعلیقه شریفشون فرمودن، اینه که این مطلب خیلی عجیبه. حالا از این کلامش مال منه، برای این که صریح بعدی از این روایات مسائل فروع دینه. همین مقبول عمر بن انزله، این درباره چیه؟ تنازع در میراث و دینه. فتحا کمایل سلطان و الی قاضی و حضرت فرمود این درست نیست، به اونا مراجعه نکنید، مراجعه ارجاع داد به قضات شیعه. و بعد همینجور حالا اگه اونا هم تخالف کردن چه کنید چه کنید، تا اینکه بنابراین اصلا مورد روایت فروع دینه. و بقیه روایات هم ظاهر در اطلاق عموم و اطلاق اختصاصی ما در اینا نمیبینیم، بلکه همطور که عرض کردم حتی یک روایت واحده پیدا نکردیم، نه در جوامع اولیه مثل کافی و اینا، و نه در جوامع ثانویه پیدا نکردیم، برای اینکه موردش اصول دین بود. بنابراین این یک صرف یک احتمالی است که لا وجه له و خلاف واقعیته. خب در این حال چون بزرگانی مثل آقای آخوند یا این اینا اومده این احتمال در ذهن شرعیشون رو بیان کردن، باید وجهی داشته باشه که بیان کنه. چه وجهی میشه براش بیان کنه؟ بعضی وجوه میشه گفت. وجه اول اینه که این روایات بعضیش از لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله است که در حجت الوداع نقل شده، حضرت فرمود که اگر مطلبی از من نقل شد که مخالف کتاب خداست، لم اقل هو، و امثال این تعابی. پس اینا روایاتش، ادهی از اینا روایات نبویه هست صلی الله علیه. و زمان اون حضرت زمان روایات فروع نیست، بلکه زمان بیان روایات مربوط به معارفه. معمولا این مسائل بوده، توحید و مسئله معاد و مسائل مربوط به این امور که ارکان دین را، اصل دین را تثبیت بکنه. اما مسائل نماز و روزه و اینا خیلی قلیل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خیلی کم از اون بزرگوار روایت در این باب داریم. بنابراین روایات وارده در اون زمان همین روایات مربوطه به معارف هستش. بنابراین باید با اینا ناظر به همون روایت، اونا که قلیله، اونی که صدر عنه صلوات الله علیه مثلا کثیرن این. خب کسی ممکنه به این وجه بگه بنابراین، خب این جواب این مطلب اینه که خب اولا حالا فرض کنیم اون روایاتی که از پیامبر وارد شده باشه این بگیم ما، اما این روایات این تعابیر از ائمه هدا علیهم السلام هم وجود داره در زمانی که دیگه احکام بیان شده بود و روایات احکامیه هم بسیار فراوان. از ثانیه کثرت یک روایات نسبت به روایات دیگه، بالاخره روایات فروع هم بوده، نماز تشریع شده بوده مخصوص اواخر ایام پیامبر که این در حجت الوداعه بسیاری از احکام فروع هم تشریع شده بوده و بیان شده بوده، پس بنابراین روایات فروع هم وجود داشته. حالا روایات اصول بگیم اکثر و بیشتر، پیامبر هم که تقیید نفرموده در کلامش، فرموده مطلبی که از من نقل میشه. حالا مصداق اون بیشتر از اون دیگه، اما کثرت این مصداق باعث نمیشه که کلام مطلق و عام شامل موارد کمتر نشه. بنابراین اگر این فرمایش مستندش این باشه قابل قبول نیست و تمام نیست. راه دوم برای این فرمایش این است که ما خب دو دسته روایات الان داریم، یه دسته همین روایاتی که داره میگه که اینا زخرف باطله بالا، یه دسته روایاتی که میگه اگه دو تا خبر متعارض شد موافق رو بگیم، مخالف رو کنار بگذار، ترک کن، دعه و ضرب. اینا هر کدوم از این روایات که نگاه کنیم در یک چیز نسته، در یک چیز ظاهره. اون روایاتی که میگوین باطلون زخرفون لم اقله نص در روایاتی است که در اصول عقائده و مخالف کتاب، و ظاهر در روایاتی است که در فروع است و مخالف کتاب، چون روشنه که اگر یه چیزی باطله مخالف کتابه در اصول قدر مسلمه، اون کتاب خدا قانون اساسی اسلامه، اصولش اگر بنا باشه که یه روایت بیاد مخالفه با اصول اون حتما این باطله. علاوه بر این که اصول مطالب عقلیه، برهان داره، بنابراین میگه اون که مخالف کتاب هست باطلان نص درونه، یعنی نمیشه بگه اون مراد نیست، حتما روایات وارده در اصولی که مخالف کتاب حتما مراده، احتمال نمیدیم اراده نشده باشه با تخصیصی با چیزی خارج بشه، اما روایت در گروه ظاهره این کلامه، قطعی الاراده نیست، ظهوره. اما در اون روایاتی که میاد بیایی دوت خبر این چنینی بود موافق رو ترجیح بده بر مخالف، اونجا نص در چیه؟ در فروعه، اما نسبت به اصول نه، نص نیست، چون اصلا اصول احتمال نیست اصلا حجت نباشه، جای ترجیح نیست. اونی که تناسب با ترجیح داره که قبول کنه حجیت او را هم در فروعه، یعنی حجت ذاتی شد، اما در اصول بخواد قبول کنه حجیت ذاتی خلاف قرآن رو، این نص نیست درش. به این نکتهش باید توجه کنید که چرا اونا، چون در اونی که ترجیح داره میده به دلالت التزام داره قبول میکنه حجیت مخالف را، منتها میگه فعلیت حجیت مال موافقه، اون مخالف حجیتش در شأنیت باقی میمونه، به فعلیت نمیره. خب کدام است که قطعاً باید به فعلیت نرسه؟ و یعنی میشه شأنیتش رو قبول کرد و حجیت شأنیتش رو قبول کرد؟ فروع مجب اصول حجیت شأنیتش هم نمیشه. بنابراین اون اولا به این جهت فلزان نست در روایات فروع میشه. اون وقت همونجور که شیخ اعظم در مکاسب محرمه در جمع بین دو روایت سمن الازرت سهتون ولا بأس به بیع الازره، اونجا همینجور جمع کردن، فرمودن که سمن الازرت سهتون نست در ازره نجس است و ظاهر در عذره معقول اللحم است که پاک. اما این ثمن العذرت سهدون اینجوری، پس در یه چیزی نسته در یه چیزی ظاهره. این روایت لا بأس به بیع العذره نسته در عذره معقول اللحم و طاهره است، قطعا اون ایبلو بأسی نیست، حتما اون مستاق کاملش و ظاهر در عذره نجس است. به نفس هر کدوم از ظهور دیگری دست برمیداریم، درست؟ که این نرخ شاه عباسی باب جمع بین ادله با نفس از ظهور دست برمیدارن دیگه. حالا فرق نمی کنه این نفس بالکامل یه روایتی در یه مدلولی نفس باشه یا در یه بخشیش نفس باشه، در یه بخشیش ظاهر باشه. این بخشی که اینجا نفسه باعث میشه که از ظهور اونجا دست برداریم، نفس اونجا باعث میشه از ظهور این دست برداریم. نتیجه این میشه روایت ثمن العذرت سهتون میشه مال کجا؟ مال عذره نجسه. اون لا بحثه به روی العذره میشه مال عذره طاهره، مثل مال گاو و گوسفند و سنج. حالا اینجا البته خاک بر فرق من و تمثیلم هست، چون اینا رو این باب، خب اینجا از باب این که شیخ در اون مثال این فرمونده و شیخ مبدع اینجور جمعی شده، البته لعل شیخ توسی، چون این حرف مال شیخ توسیه که اون حمله بر اون میکنیم این حمله بر اون میکنیم، شیخ اعظم انصاری خواسته اینو بر طبق فن توضیح بده، اینجور توضیح داده و اشکال هم نکرده، یعنی ظاهر اینه که در مکاسب محرمیشون این اشکال به این جمع نفر بود الان ما ببالیم. خب بنابراین اینجا هم همینجور میشه روایاتی که میگه سهتون، این چی میگه که باطلون زخرفون لم اقل حض و ضروح و علال جدار، به قرینه نص اونا هم میشه بر عقائدی، به نص اینا روایاتی که میگه اگه دوتا خبر متعارض شد موافق کتابشو بگیم مخالفشو رد کن، میشه مال فروع دینی. پس بنابراین لعل والله العالم اون بزرگی که تو ذهنش اومده و در کلمات حالا بعد ای آمده تو کفایه و تو کلام آقای اصفهانی و تو منتقا و منتقا مثلا رد نکرده اینو به عنوان یک احتمال ذکر فرموده، این معلوم شد والله العالم منشأش این بوده. اما این هم همونجور که در محل خودش گفته شده این خلاف تحقیقه و اینجور جمع بین دو دلیل که هر دلیل رو تجزیه کنیم به نص و ظاهر، اون دلیل هم تجزیه کنیم به نص و ظاهر، از ظهور هر کدوم به نص دیگری برداریم، این جمع عرفی نیست و صحیح نیست. بنابراین این بیان برای اینکه یه توجیهی داشته باشه اصل ابداع این احتمال لا بعث بهی، اما برای اینکه صحیح باشه این احتمال تمام نیست و درست نیست. بنابراین این جواب تمام نیست و باید گذاشت کنار. اما الجواب الثانی ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و سلم.